أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين.
شخصیت امام سجاد علیه السلام در حوزه نیایش و عبادت چهره بسیار درخشانی است در تاریخ اولیاء و انبیای الهی. یه لوحی است، عزیزان شاید مطالعه کرده باشند، بعد از اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها فرزند بزرگوار خودشون رو به دنیا میارن، پیغمبر اکرم این لوح رو که جبرئیل از جانب خدای متعال برای پیامبر آورده بود، این لوح رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها اهدا میکنن و بعد جابر ابن عبدالله انصاری که به دیدن حضرت زهرا میاد، این لوح رو میبینه و بعد اجازه میگیره از روی اون لوح مینویسه و این لوح به نام لوح جابر نقل شده در کتاب‌های احادیث. توی کتاب کافی هم هست، کتاب‌های بزرگ حدیثی دیگر ما هم نقل کردن که تاریخ امامت رو از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا زمان حضرت بقیت الله ارواحنا فدا تمام رو بیان کرده و ویژگی‌های هر یک از این ائمه رو هم برشمرده. حدیث قدسی است، کلام الهی است. وقتی به دوران امام سجاد علیه السلام میرسه کلام خدا در این لوح، تعبیر خدای متعال در مورد امام سجاد علیه السلام اینه: سید العابدین و زین و اولیاء الماضین. امام سجاد سید العابدین است. این حرف رو یک بشر نزده، این کلام کلام خدای متعاله. ببخشید. امام سجاد سید العابدینه، یعنی سرور، آقا و بزرگ اهل عبادت در طول تاریخ خلقت و آفرینش. و زین و اولیای الماضین، و زینت اولیاء من در گذشته تاریخ بشر، یعنی هرچی از اولیاء الله از زمان خلقت آدم علیه السلام تا زمان امام سجاد علیه السلام بودن، از انبیای اولوالعزم، از اولیاء کرام، زینت همه اونها امام سجاد علیه السلام و ذره ای در این کلام الهی یقینا اغراق به کار نرفت. این مقام بلند عبادت امام سجاد علیه السلام. در یه حدیثی دیدم پیغمبر خدا فرمود: اذا کان یوم القیامه ینادی مناد عین زین العابدین. پیغمبر اکرم فرمودن وقتی روز قیامت میشه یه منادی در صحرای قیامت ندا میده که زینت عبادت کنندگان کجاست. بعد پیغمبر اکرم فرمودن: فکأنی انظر الی ولدی علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب یخطر بین الصفوف. فرمودن پیغمبر اکرم که گویا همین الان من دارم میبینم اون صحنه رو که فرزند من علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب از بین جمعیت بر میخیزه و صفوف جمعیت رو میشکافه و از بین صفوف میاد جلو. بنابراین تعبیر زین العابدین در این حدیث شریف نبوی هم تصریح شده بهش در مورد امام سجاد علیه السلام. خب روز میلاد امام سجاد علیه السلام، خیلی کم لطفی و جفاست اگر ولو به طور کوتاه و مختصر در مقام عرض ارادت جملاتی در رابطه با اون بزرگوار بیان نشه. حدیث اول بسیار جالبه. حضرت فرمودن: نظر المؤمن فی وجه اخیه المؤمن للمودت والمحبه عبادتون. امام سجاد زین العباد دیگه، نه؟ زینت عبادت کنندگان. حالا حضرت دارن یه عبادت برجسته رو به ما می آموزن. فرمودن نگاه یک شخص مؤمن به چهره برادر مؤمنش، نگاهی که ناشی از محبت و مودت باشد، این نگاه عبادت خدای متعال، نگاه سرشار از مودت و محبت به برادر ایمانی. خب یه عبادت از این راحت تر میخواد؟ آدم بشینه نگاه کنه برادر مؤمنش رو با عشق، با محبت، با صمیمیت، و خدا همون موقع اجر عبادت رو در نامه این شخص می نویسه. حدیث دوم، حضرت فرمودن مجالس الصالحین داعیتون الی الصلاح. فرمودن اگر کسی میخواد خودسازی کنه، کسی میخواد به صلاح و به شایستگی ها نائل بشه، راهش اینه که در مجلس ها و محفل های صالحین حضور پیدا کنه. مجالس صالحان فراخواننده و دعوت کننده انسان به سوی صلاح و شایستگی هاست. بنابراین نفس حضور در مجلس صالحان خودش سازندگی داره. حالا علاوه بر این که آدم به دنبال حضور در این جلسات قطعاً بیکار نخواهد نشست و اون چه فرا گرفته رو در صحنه عمل تلاش میکنه به کار ببنده، جدای از او خود نشستن در محضر صالحان این اثر داره. انسانهای صالح، اولیاء خدا، انسانهایی که اهل عبودیت و بندگی هستند، اینها وجودشون یه اثر وضعی داره. این مثال رو قبلا هم برای عزیزان زدم. ببینید شما یه مش براده آهن رو به صورت پریشان بریزید روی صفحه کاغذ، آشفته. حالا اگر یه آهن ربای قوی رو زیر این صفحه کاغذ بگیرید چه اتفاقی میفته؟ بلافاصله این براده های آهن به صورت یک طیف منظم مغناطیسی در واقع سامان پیدا میکنه. این اثر وضعی اون آهن رباست که این آشفتگی ها رو به سامان رساند. وجود اولیاء خدا، وجود بندگان صالح خدا، یه مغناطیس معنویه. همین که آدم در کنار اونها می نشینه، در حضور اونها در واقع می نشینه، خود این نشستن در کنار اونها اثر وضعی داره. اون مغناطیس معنوی این اولیاء خدا این پریشانی های روح انسان رو سامان می ده. لذا تأکید زیادی شده که سعی کنید اگر انسان صالحی رو میشناسید غنیمت بشمرید، البته نه به حدی که مزاحم او بشید، او اذیت بشه، نه در حدی که او هم اذیت نشه. سعی کنید در طول هفته ساعاتی رو در کنار او بنشینید، ولو هیچ صحبتی هم نکنه ها، همین که کنار او نشستید او وجودش یه اثر وضعی داره، تغییرات عجیبی در انسان ایجاد میکنه. حالا اینا خیلی هاش گفتنی نیست، باید انشالله خدا روزیتون کنه یه عبد صالحی رو در حضورش حاضر بشید، بعد ببینید چه اتفاقاتی تو درونتون میفته وقتی کنارش نشستید. ولو هیچی هم نمیگه ها، ساکت نشسته، ولی تو میدان او که قرار میگیرید تغییرات عجیبی در انسان اتفاق میفته. اینا توصیف شدنی نیست، اینها رو باید تجربه کرد با حضور در محضر اولیاء خدا. لذا فرمود مجالس الصالحین داعیتون الی الصلاح. وقتی انسان با صالحین می نشیند، این انسان رو تشویق میکنه، دعوت میکنه به سمت صلاح. خصوصا حالا وقتی این صالح رو انسان با محبت و مودت هم کنارش بشینه، اون حدیث اولی هم میاد کنارش دیگه. انسان به این انسان صالح، برادر ایمانی خودش که انسان صالحیه، حالا با یک پارچه عشق، محبت، دلدادگی نگاه کنه. هم این نگاه عبادته، هم اون حضور در محضر این بزرگ سازنده است و انسان رو تشویق میکنه به شایستگی ها. گاهی اوقات دوستان ما که ارتباطشون با جلسات معنوی قطع میشه، بعدها خودشون با من صحبت میکنن، میگن که خیلی چیزا رو از دست دادیم، خیلی حالاتمون رفت، خیلی از توفیقات از همون گرفته شد. ببینید نشستن در محضر اهل بیت علیهم السلام سازنده است. یعنی همین جور جلساتی که به نام اهل بیت علیهم السلام تشکیل میشه قطعاً مورد نظر اهل بیته، و الا نمیشه یه همچین جمعی تو این گرمای هوا توی شهری مثل تهران که همه عده زیادی از مردم دنبال دنیا طلبی های خودشون و لذائذ و مطامع مادی و طبیعی و حیوانی خودشون هستن، یه مش جوون اینجوری پاشن تو این گرما بیان دور هم بشینن توی اتاقی که هواش هم خیلی خنک نیست و بخوان دو ساعت حالا مثلا صحبت یه آدمی رو مثل من بشنون و تحمل کنن. این جز این نیست که یه نظر خاصی از بالا وجود داره تو این مجلس. چرا؟ چون به اسم اونها تشکیل میشه، اونها حضور معنویشون هست اینجا، و حالا شما به این قصد بیایید به جلسه که اومدید بنشینید تو جلسه ای که اولیاء خدا، ائمه معصومین، اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین، اونها حضور دارن. وقت ببینید نشستن در محضر خوبان خدا چه تأثیر عجیبی در انسان میذاره. همین که آدم بیاد میشینه آثار عجیبی داره. حتی ممکنه شما در این هفته تو همین فضا بیاید، تنهایی هم بیاید، جلسه هم نباشه، احساس کنید اون میدانی که ایجاد شده هنوز ادامه داره وسط هم، اون میدان انرژی معنوی هنوز آثارش باقی مونده. اینا دیگه حالا یه مقدار تجربه کردنیه، گفتنی نیست، با لفظ و عبارت ها نمیشه بر این حقایق نزدیک شد، باید انشالله تجربه کرد نزدیک شد. حدیث سوم، امام سجاد علیه السلام فرمود هلک من لیس له حکیم یرشدو، فرمود کسی که یه شخص حکیمی، یک شخص اهل معرفتی، لا حکمت نه به معنی فلسفه است، این یه اصطلاحیه که حالا فلاسفه وضع کردن، حکمت رو به عنوان فلسفه یا علوم مستحکم عقلی به کار بردن، نه، حکمت یعنی اون معارفی که بنیادهای مستحکمی در هستی داره، و حکیم کسی است که به اون حقایق مستحکم عالم وجود راه پیدا کرده. امام سجاد علیه السلام فرمودن کسی که در زندگیش یه شخص حکیمی وجود نداره که او رو ارشاد کنه، او رو راهنمایی کنه، مسیر درست رو در سلوک الالله به او نشان بدهد، چنین آدمی هلاک میشه. چنین آدمی که بدون راهنما وارد وادی سلوک میشه، این در پرتگاه ها و دره ها سقوط خواهد کرد و به مقصد نخواهد رسید. لذا اگر کسی طالب سلوک الالله باید بره یک شخص حکیمی رو پیدا کنه و از ارشاد و راهنمایی او بهره ببره، و الا شرایط خطرناکی خواهد. چهارمین حدیثی که انتخاب کردم از فرمایشات حضرت، اون هم در راستای همین خودسازیه، یعنی هر چهار حدیث تو این حوزه در واقع کاربرد داره. حضرت فرمودن استقبلوا فی اصلاح انفسکم، فرمودن مردم هر کدوم روی یه چیزی دارن، یه کسی رو داره به سمت رسیدن به مقام و شغل و پست و عناوین اجتماعی، یه کسی رو آورده به سمت ثروت و دارایی و تمول، یه کسی رو کرده به سمت لذت جویی و شهوترانی و امثال اینها، یه کسی دنبال نام و شهرت و وجاهت و محبوبیته، هر کسی رو به یک چیزی کرده. حضرت فرمودن استقبلوا فی اصلاح انفسکم، شما دوستان من، شیعیان من هم رو بیارید به سمت اصلاح نفس خودتون، به این سمت رو کنید، روی کرد شما به جانب خودسازی و اصلاح نفس باشه. استقبلوا فی اصلاح انفسکم، نکند شما هم مثل دیگران وجهه همتتون چیز دیگری باشد. شما دوست ما اهل بیتی، شما دیگه انتظار نداریم به سمت دیگری جز خودسازی، جز تعالی روح، جز تزکیه و تهذیب نفس به سمت دیگری رو بیاریم. انشاءالله که این چهار آموزه که مکمل هم هستن آویزه ی گوش ما باشه. حدیث پنجمی که انتخاب کردم از حضرت، یکی از علائم رسیدن به مقصد در مسیر سلوک و خودسازیه. میدونید مسیر سلوک مقصدش مقام یقینه، مقام یقینه، یعنی فرد اسلام میاره، بعد به ایمان نائل میشه و ایمان وقتی به اوج خودش رسید به یقین ختم میشه. اسلام، ایمان، ایقان. و سالک الالله به دنبال رسیدن به ایقانه، رسیدن به یقین. خب حالا از کجا میشه فهمید که انسان به یقین رسیده؟ اولا بگم یقین هم یک درجه نیست، میدونن عزیزان، همونطور که ایمان 10 درجه داره، یقین هم مراتب و درجاتی داره. علم الیقین داریم، عین الیقین داریم، حق الیقین داریم، بنا به یکی از تقسیم بندی ها و طبقه بندی های مراتب یقین. حالا اگر کسی بخواد بفهمه که آیا به بالاترین درجه یقین رسیده یا خیر، یعنی به اوج سلوک الالله دست پیدا کرده یا خیر، علامتش چیه؟ این رو هم امام سجاد علیه السلام بیان کردن. حضرت فرمودن الرضا به مکروه القضاء ارفع درجات الیقین. فرمودن مقدرات الهی برخیش تلخه به کام انسان، مکروهه برای انسان، برخی از مقدرات الهی خب شیرینه، یعنی شیرینی ظاهری هم داره، مثل اینکه یک کسی به ثروتی میرسه، به راحت و رفاهی میرسه، به لذتی میرسه، به موقعیت و منصبی دست پیدا میکنه، خب اینا ظواهرش شیرینه. اما گاهی اوقات مقدرات الهی به چیزهایی تعلق میگیره که از جنبه خلقی و طبیعی برای انسان تلخه، مثل بیماری، مثل فقر، مثل پایمال ظلم یک ستمگری شدن و امثال اینها. امام سجاد علیه السلام فرمودن الرضا به مکروه القضا، این که انسان تو این مقدراتی که مکروه برای انسان، تلخه به کام انسان، خوشایند و ملایم طبع انسان نیست، اگر انسان در اون شرایط تونست اون روح رضامندی خودش رو حفظ کنه و همون گونه که در ثروت خوشنود بود در فقر هم خوشنود باشه، همون گونه که در سلامتی خرسند بود در بیماری هم خرسند باشه، همونطور که در راحت و آسایش خوشحال بود در سختی و گرفتاری هم خوشحال باشه، این نشون دهنده این است، این رضا در مکروه قضا ارفع درجات الیقین، بلندترین درجات یقینه. بنابراین اگه بخوایم بفهمیم که رسیدیم به این درجه، محک خیلی ملموسی حضرت به دست ما دادن. ببینیم وقتی اتفاقات ناگوار و تلخی میفته برای ما، همونقدر پذیرا هستیم با روحیه باز و دل شاد به استقبال اون حوادث میریم که وقتی که اتفاقات شیرین برامون پیش میاد. اهل یقین این گونند. امیر المومنین علیه السلام ببینه تو عباراتشون فرمود نحمده علی بلائه کما نحمده فی آلائه. فرمود همونطور که در نعمتها و آلاء و الطاف الهی ما خرسند و خوشحالیم و حمد و سپاس خدا رو به جا میاریم، همونطور، نه یه خورده ضعیفتر و کمتر، کما همون گونه در بلاها و گرفتاری هایی هم که خدا برای ما پیش میاره، همون گونه حامد خدا هستیم. نحمده علی بلائه کما نحمده فی آلائه. این علامت اهل یقینه، ارفع درجات الیقین. بنابراین سالک الالله اگر میخواد ببینه به مقصد رسیده یا نه، این ملاکشه. قبلا جلسات گذشته راجع به کشف و کرامات و امثال اینها دیگه زیاد صحبت کردیم، اونا علامت کمال نیست، علامت کمال اینه که انسان در مقدراتی که تلخ است به کام جنبه خلقی انسان، در اونجا هم همونقدر به شیرینی پذیرا باشه که در مقدرات که ظاهرش در واقع شیرین و جذابه. از اون عارف نقل کردن که بهش گفتن فلانی روی آب راه میره، گفت چی؟ گفت گر بر آب روی خسی باشی، وگر بر هوا پری مگسی باشی، دل به دستار تا کسی باشی. دقت میکنی؟ این کشف و کرامات علامت کمال نیست، علامت کمال ایناست. دقت کردیم؟ بنابراین بی خودی دنبال چیزای غیر عادی نباشیم. اگر تیل ارض کمال بود، شیطان در یک چشم هم زدن از این برای عالم به اون برای عالم بود. اینا کمال نیست. دنبال کرامت نباشید. اونایی که خیلی بزرگن، اونایی که به مقصد رسیدن، اونها بلو عظیمترین قدرت ها تو وجودشونه، اما کمترین چیزهای غیر عادی از اونها دیده میشه. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رو، رضوان الله تعالی علیه. شاهد
روش
اسماعیل صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بارها من عرض کردم که کرامت این بزرگوار در بی کرامتی او، یعنی اون چه که عظمت او رو خیلی در نظر من چشم گیر می کرد این بود که هیچ چیز غیر عادی صورت ظاهر ازش دیده نمی شد. هیچ اصلا قدرت نمایی نمی کرد. خوندیم تو بحث کرامات که اهل الکرامت محجوبون، اهل کرامت در حجاب کرامت محجوب. اینا دلیل و علامت بزرگی نیست. علامت رسیدن به بالاترین درجه یقین این است که در اتفاقات تلخ و گزندهی که خدا مقدر میکنه تو زندگی انسان پیش بیاد، انسان همون روح رضامندی رو داشته باشه، همون گونه با آغوش باز و روی گشاده با اون حوادث روبرو بشه که در حوادث شیرین و لذت بخش مواجه. حدیث پنجم، امام سجاد علیه السلام فرمودن التارک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر کنابذ کتاب الله وراء ظهره. فرمود کسی که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کنه، سرش رو بندازه پایین، بگه آقا ما اهل سیر و سلوکی، ما را چه به این که حالا چی میگذره تو جامعه، کی ظلم میکنه، کی عدل میکنه، کی فساد رو ترویج میده، کی صلاح رو رایج میکنه، به ما چه یه حرفا، هر چی میخوان باشن، ما اهل سیر و سلوکی، سرمون توی گریبان خودمونه و در خانقاه خودمون در حلقه های ذکرمون شرکت میکنیم و به چله نشینی هامون مشغولیم و امثال یه حرفا و کاری به کار اون چه که میگذرد در اطرافش نداره. التارک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، کسی که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنه. خب میدونید امر به معروف و نهی از منکر رو کیا میکنن؟ آدمایی که اهل مراعات معروفن، اهل پرهیز از منکرن. اما گاهی اوقات کسانی که به معروف ها عمل میکنن، از منکرها پرهیز میکنن، این وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنه. به اسم عرفان، به اسم سیر و سلوک، به اسم مقدس معابی، به اسم اینکه ما زاهدیم، ما به اهل دنیا چی کار داریم و امثال اینا، خودشونو میکشن کنار، کاری به کار اینا ندارن. نفس آدم هم اینجور جاها خیلی کمک کار آدمه، چون آدم بره امر به معروف و نهی از منکر کنه براش درد سر داره، پاپیکش میشه، میان بیخرش میگیرن، اذیتش میکنن، ولش که نمیکنن ساکت. اونایی که مربجان منکر و مخالفان معروفند، با آمر به معروف و نهی از منکر که رابطه خوشی ندارن، اونا میخوان سر بتنی همچین آمر و نهی نباشه، لذا از همه قدرتشون استفاده میکنن، تمام پیاده نظام و سوار نظامشون رو بسیج میکنن. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه فرمودن نه شیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله، فرمود شیطان همه حزب خودش رو جمع کرد، همه پیاده نظام و سوار نظام خودش رو بسیج کرد. این کارا رو میکنن. خود طبیعتا وقتی که امر به معروف و نهی از منکر درد سر به دنبال داره، نفس آدم که طالب راحتیه چیه؟ دلش نمیخواد امر به معروف و نهی از منکر کنه، میره دنبال یه توجیه مذهبی و عرفانی و معنوی هم میگرده که آقا ما رو چه به این کارا گوره، بابای همه پیر ایسه چی مرعوسه به من چه، من برم ذکرم و بگم، برم جلسه اخلاقی و عرفانیم و برم، برم نماز مستحبیم و بخونم، برم عباداتم رو انجام بدم، منو چه به این که حالا تو جامعه کی حکومت میکنه، کی محکومه، کی ظالمه، کی مظلومه، کی غارت میکنه، کی غارت میشه، به من چه این حرفا، کی داره فسق و فجور رو تو جامعه ترویج میکنه، کی داره بنیانهای ارزشهای دینی رو میکنه از ریشه، به من چه این کارو، سرمو بندازم پایین، حقوقمو بگیرم، کارمو بکنم، منو چه به این کارا، هر کسی هر غلطی میکنه گردن خودش، به من چه، منم که خیلی مسئله برام روشن نیست بی خودی تو عرصه شبهناک خودم رو وارد کنم که چی، برم دنبال عبادت و در واقع عرفان خودم، برم دنبال تقدس و معنویت خودم. یعنی نفس خیلی طالب این حرف هست، توجیه های خیلی قشنگ معنوی هم درست میکنه برای این که آدم از تحمل زحمت و آسیب و خطر خودش رو بکشه کنار. دقت کردیم؟ خیلی مواظب باشیم، خیلی مواظب باشیم، نفس خیلی بازیگره، همه رو که نمیاره بشونه سر سفره عرق و برق و همسانی حرفا که بگی آقا این بودکای خوشمزه یه، این شامپاین نمیدونم خوش طعمیه، اینو میل کنید یا نمیدونم بیا یه دست مثلا با هم پاسور بزنیم، همه رو که اینجوری نمیبره کنار بستر علیاذ بالله لوات و نمیدونم زنا و همسانی حرف، نه، شیطان هزار و یک جور دام داره برای اهل تقدس و تدین، هم دام داره، دامهای مقدس مآبانه پهن میکنه، و با این که باید احتیاط کرد و باید مواظب بود و نکنه مثلا حالا مسئله برای ما خیلی روشن نیست و نمیدونیم و حالا از کجا که اینجوری باشه، و با همین توجیهات آدم رو از حضور تو صحنه امر به معروف و نهی از منکر در واقع بیرون میکشه. امام سجاد علیه السلام فرمودن، فرمودن اتار کل امر بالمعروف و نهی عن المنکر، فرمودن کسی که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنه کنا به کتاب الله برا بهره، مثل کسی میمونه که قرآن رو گرفته و انداخته پرد کرده پشت سرش، گفته من کاری به قرآن ندارم، کنا به کتاب الله برا بهره. خیلی مواظب باش، خیلی مواظب باشیم، نکنه به اسم تدین و سیر و سلوک و عرفان و معنویت درست مسیر رو طی کنیم که عکس اون مسیره، خودمون رو مشغول کرده باشیم، یه عرفان تخدیری به جای اون عرفان حماسی که بارها صحبت کردم در موردش، به جای عرفان حسینی، به جای عرفان علوی، عرفان نمیدونم بودیزم و عرفان هندویزم و امثال این حرفا رو به سمتش بریم، ولو حالا با ظاهر اسلام. پس این نکته بسیار مهمی، اتارک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر کنا به کتاب الله برا ادخره. و این حرفا رو امام سجاد کجا داره میزنه؟ تو اوج اختناق بعد از واقعیه آشورا، تو جایی که نفس ها تو سینه ها حبس شده، تو جایی که پناه میبریم به خدا، تو واقعی حره که براتون سالهای قبل صحبت کردم، اون سپاه خون آشامی که از شام آمد و حمله کرد به مدینه، پناه میبریم به خدا، اسب تاختن تو مسجد رسول الله، از پای خودشون رو تو مسجد پیغمبر بستن، این فرستادگان به اصطلاح خلیفه مسلمین و امیرالمؤمنین یزید بن معاویه، و چه قتل عام وحشتناکی کردن که جوی خون کنار قبر پیغمبر جاری بود تو مسجد رسول الله. تو اون شرایط وحشتناک و خفقان حضرت دارن سخن میگن، میگن حتی تو این شرایط هم کسی که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنه مثل کسی میمونه که کتاب قرآن گرفته پر کرده پشت سرش، و راه دیگری جز راه قرآن رو تو زندگیش داره. و آخرین حدیثی که از حضرت بخونم، حضرت توی صحیفه سجادیه در مقام دعا دارن عذرخواهی میکنند از خدای متعال، استغفار میکنند، و به ما می آموزن که از چه چیزی استغفار کنیم. اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. خدایا من اعتذار می جویم، عذرخواهی می کنم، طلب بخشش و مغفرت می کنم از تو. برای چی؟ من مظلوم ظلم به حضرتی، از اینکه یک فرد مظلومی در حضور من مورد ظلم قرار گرفت، من خبردار شدم که او رو دارن پایمال میکنن، او رو مورد ظلم و اجحاف قرار میدن. فلم انصره، ولی برای نصرت او من به میدان نیامدم. تماشاچی بی تفاوت صحنه پایمال شدن او بودم. اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. خدایا من از تو پوزش می طلبم به خاطر اینکه مظلومی در حضور من مورد ظلم قرار گرفت، در زمان من، در عصر من، در جامعه من، در محیط من، در کنار من مورد ظلم قرار گرفت. فلم انصره، اما من به نصرت و یاری اون مظلوم بر نخواست. خب مصداق بارز این جمله امام سجاد علیه السلام، اون گروه عظیمی بودند که ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در صحنه عاشورا تنها گذاشتن، ندای هل من ناصر ینصرنی حضرت رو لبیک نگفتن، یا به دنبال شهوترانی ها و ثروت اندوزی ها و دنیا طلبی هاشون بودن، یا به دنبال عبادت های تخدیری خودشون، دنبال مقدس معابی های انحرافی خودشون. مصداق بارز این اعتذار حضرت که داره به مردم زمانه خودش هم میگه برید توبه کنید، حسین رو در زمان شما اونجوری مظلومانه کشتن و به یاری اون نشتافتید. اما این فقط مصداقش اون نیست، همه تاریخ آینده رو در بر میگیره. یعنی هر کسی که مدعی پیروی مکتب اهل بیت علیه مسلمه باید خودش رو مواجه با این جمله دعای امام سجاد علیه السلام بدانه. شما همین الان زیارت عاشورا رو خوندید، دیدید انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الى یوم القیامه. خب کسایی که با ابا عبدالله الحسین علیه السلام جنگیدن، خب اونا چند سال بعدش مردن، یا بعد از اینکه مختار ثقفی قیام کرد اینا رو یکی یکی گرفت به درک واصل. چی الا یوم القیامه؟ من با ای ابا عبدالله، با کسایی که با تو در صلحند، همراه تو هم، یار تو هم، من هم در صلحم و یار اونها هستم، و با کسانی که با تو در جنگند و می جنگند، با اونها در جنگم تا روز قیامت. تا روز این، تا روز قیامت معنا داره، یعنی تمام نشد. کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا. هر جا که مظلومی مورد ستم قرار میگیره، صدای حلم ناصر ابا عبدالله رو اونجا میشه شنید. هر جا که مظلومی مورد ظلم قرار میگیره، و اگر بی‌اعتنایی کردی، راحت طلبی کردی، گفتی به من چه حالا، چرا خودم به درد سر بندازم، یکی دیگه بره کمکش کنه، یکی دیگه بره دفاع کنه، بی خودی برای خودم درد سر درست کنم، فردا من رو تو کمیته انضباطی دانشگاه احضار میکنن، یا پرونده مون میدن به دادگاه، نمیدن محاکمه هم میکنن، یا نمیدن به من چه، بذار یکی دیگه بره، حالا این هم آدم هستن، چرا من؟ اگر بی اعتنایی کردی میشی مصداق همین عباره، مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. مظلومی در عصر من، در زمانه من، در جامعه من، در محیط من مورد ستم قرار گرفت و من به یاری اون نشدم. خب این چند جمله در رابطه با آموزه های در واقع مکتب امام سجاد علیه السلام به عنوان نمونه انشالله کفایت بکنه برای عزیز. یه جمله دیگه هم بخونم، حالا دیدم تو این یاد داشتم یه جمله دیگه هم به چشمم خورد، حالا قسمت شماست دیگه. الله صل على محمد وعلى محمد. محمد و عجل فرج محمد. این جمله از اون جمله هایی که تو همون سلسله جمله های بحث خودسازی که اول مطرح کردم بسیار مهمه. میدونید یکی از مهمترین پایه های سلوک در عرفان عملی فکره. فکر امام سجاد علیه السلام فرمودن تفکروا و علمو لما خلقتم له فإن الله لم يخلقكم عبثا. فرمودن بشینید فکر کنید ببینید خدا شما رو برای چی آفریده، برای چی آفریده شدیم؟ ما آفریده شدیم که غذا بخوریم و به مدفوع تبدیل بشه، لباس نو بپوشیم و به کهنه پاره تبدیل بشه. یه فلسفه آفرینش ما بود؟ ما برای این ساخته شدیم؟ برای اینکه امکانات این جهان طبیعت رو فرسوده کنیم؟ این فلسفه خلقت ماست؟ تفکروا و اعلموا لما خلقتم له. بشینید فکر کنید و پی ببرید، بدانید، تشخیص بدید که برای چی آفریده شدید، هدف آفرینش شما چه بوده. فإن الله لم يخلقكم عبثا. خدای متعال شما رو بیهوده و پوچ نیافریده، برای این زندگی بی‌معنا و تکراری و پوچ آفریده نشدید که شب تا به صبح بخوابید که خستگیتون دره. برای چی؟ برای اینکه صبح پاشید تا شب دوباره تقلا کنید که خسته بشید، که شب بعد باز دوباره بخوابید تا صبح که خستگیتون دره. تکرار پوچ بی‌معنا. غذا بخورید که سیر بشید، که حالا چه بکنیم؟ پاشیم به خود تقلا کنیم غذامون هضم بشه که دوباره گشنه بشیم، که چیکار کنیم که بعد دوباره بشینیم غذا بخوریم. این تکرار پوچ و بی‌معنا. خدا شما رو عبث نیافریده، هدفی در آفرینش شما در کار بوده. برید اون هدف رو پیدا کنید با اندیشیدن و تفکر کردن، و نگذارید این فرصت محدود عمر و این امکانات محدودی که در زندگی این جهانی در اختیار ماست بیفایده به هدر بره. فکروا و اعلموا لما خلقتم له فإن الله لم يخلقكم عبثا.